رد پای سوقات کرونایی انگلیسی ها در بیشتر استانهای کشور. خوزستان اقامتگاه هستید. تست کرونا برای پروازهای مبدأ و مقصد خوزستان الزامی شد. تمجید نماینده سازمان جهانی بهداشت از واکسن‌سازی ایران. سخنگوی ستاد کرونا تا آذر 1400 55 میلیون نفر در کشور واکسن زنند. ردپای ارزهای دیجیتال در خروج سرمایه از کشور. هشدار مقام سابق بانک مرکزی به شدت گرفتن خروج سرمایه با بیت کوین. و بازگشت رئیس جمهور سابق آمریکا به صحنه سیاست با دمیدن بر آتش اختلافات. جمهوری خواهان برای جانماندن از قدرت سوار قطار ترامپ شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم خوب ایران زمین. خانم ها آقایان، صبح دوشنبه شما بخیر و شادمانی. من ساسان رئیسیان هستم. با افتخار خبرهای ساعت 8 بامداد رو از رادیو ایران به آگاهی شما میرسانم. معاون وزیر بهداشت از واکسیناسیون 55 میلیون نفر از جمعیت کشور تا آذر ماه سال آینده خبر داد. آقای رئیسی در نشست استانی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه 2 میلیون دوز واکسن فروردین و اردیبهشت سال آینده آماده تزریق می شود گفت 300,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی روسیه هفته آینده وارد کشور می شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با اشاره به اینکه 900,000 دوز واکسن از سبد کوواکس نیز تا پایان امسال وارد کشور می شود افزود 50,000 دوز واکسن ایرانی پاستور هفته آخر اسفند امسال تزریق خواهد شد. معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه کرونا انگلیسی در همه کشور گسترده شده گفت هیچ استانی از این نوع کرونا در امان نبوده و احتمالاً همه استانها درگیر آن هستند. اما کریستوف هاملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران ضمن تمجید از واکسن سازی ایران گفت اطمینان دارم که ایران در ساخت واکسن یکی از پلتفرم های موفق منطقه را خواهد داشت. خبر دیگر این که ارائه تست PCR کرونا برای تمام مسافرانی که قصد سفر هوایی از مبدأ و به مقصد استان خوزستان را دارند الزامی شد. اما با وجود هشدارهای پیاپی مسئولان وزارت بهداشت و ستاد کرونا در خصوص گسترش کرونا انگلیسی در کشور، برخی در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همچنان سهل‌انگاری می‌کنند. همکارم فرشید دارویی به میان مردم رفته و نظر اونها رو در این باره جویا شده که به اتفاق شما میشنویم.
یک سال هر بیماری کرونا در کشور میگذره، ولی اینه که بعضی همچنان سهل‌انگارن.
شاید برشون اهمیتی نداره جون خودشون، برشون مهم نیست دیگه سلامتیشون، جونشون، جون مردم.
بالاخره باید همه مراقب باشن دیگه، یکی بگیره انتقال میده به دیگران. اینکه این مریضی هی پیشرفت بکنه
وظیفه هر فردیه که رعایت سلامتی خودش و افراد خانواده و تمام مردم رو بکنه.
مطمئنن کسی که ماست نزنه یه آدم غیر منطقیه.
خیلی از مشاغل به خاطر همین بیماری نابود شدن. خدا کنه هر چیز زودتر برطرف بشه، مردم بتونن زندگی عادیشون رو بکنن.
اینا که ماسکم نزدین عزیز.
ماسک داریم اینجا، شما میای تو میزنی.
یعنی کسی نیا تو استفاده نمی‌کنی؟
چرا استفاده می‌کنی؟
خب برای محیط بسته است، ممکنه کسی بیاد اینجا آلوده باشه، میکروب پخش کنه.
بله شما درست می‌فهمید.
بوده مشتریاتون بدون ماسک وارد مغازه شما شده باشن؟
نه بدون ماسک.
خیلی کم اگرم بودن توی خود پاساژ بودن. داخل مغازه من اینجوری راه نمی.
الان برای ایام عید برنامه داریم؟
فکر نمی کنم. چون چیزی هم که اعلام کردن گفتن عید امسال مثل سال قبل باید تو خونه بمونی و جایی نری. باید یه تفریحی برای خودمون درست کنیم توی 14 روز عید دیگه.
والا ما مجبوریم بمونیم توی خونه‌مون. چون رفتن مسافرت جز اینکه شیوع پیدا کنه بیشتر این بیماری هیچ سودی نداره.
شرایط اگه بخوایم بدتر کنیم باید سفر کنیم. اگه بخواد بدتر شه، اگه بخواد زنجیره قطع بشه، هیچی دیگه، بعد سفرها رو از بین ببریم دیگه. حتی مهمونی‌ها، دید و بازدیدا.
هیچ برنامه خاص مثل پارسال خونه
سفری جایی چیزی؟
نه پارسال هم نرفتیم، امسال هم نخواهیم رفت، چون با ترس و لرز جایی با کاری انجام دادن هیچ فایده ای نداره.
نه اصلا به چون با
چرا؟
به خاطر اینکه شرایط کرونا سخته، حداقل به خاطر اطرافیانم، به خاطر خودم میمونم تو خونه. حالا آدم یه سال دیگه هم نره چه اتفاقی نمیفته.
موضوعی که مسئولان وزارت بهداشت رو نگران کرده سفرهای نوروزی هموطنانمونه، بنابراین جا داره آحاد مردم مشارکت لازم رو داشته باشن و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنن.
آمریکا در شبانه روز گذشته هم شاهد مرگ 1283 شهروند بر اثر کرونا بود. بیش از 49,000 آمریکایی هم در این مدت به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. پس از آمریکا، برزیل با بیش از 255,000 مورد فوتی، مکزیک با 185,000 مورد و هند با 157,000 مورد بیشترین قربانیان کرونا را ثبت کردند. در اروپا هم بیشترین آمار ابتلا در فرانسه با 19,000 ابتلای جدید ثبت شد. 17,000 نفر هم در ایتالیا در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند و 192 نفر هم جان باختند. امروز با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور از دو طرح نفتی شامل توسعه میدان نفتی آذر ایلام و پتروپالایش کنگان رونمایی و همچنین عملیات اجرایی پتروشیمی کیان عسلویه آغاز می شود. آقای احمدی، معاون هماهنگی امور استانهای دفتر ریاست جمهوری.
افتتاح طرح توسعه میدان نفتی آذر با سرمایه گذاری بخش دولتی بالغ بر 1,441,000,000 یورو در استان ایلام می باشد. با دستورهای رئیس جمهور به بهره برداری خواهد رسید. در این مجموعه بالغ بر 800 نفر فرصت شغلی ایجاد می شود و پروژه دوم افتتاح طرح پتروپالایش کنگان هست که در استان بوشهر که بالغ بر 622 فرصت شغلی ایجاد میکنه و 800,000,000 یورو بخش غیر دولت سرمایه گذاری کرده و آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی کیان رو خواهیم داشت که این مجموعه باز هم استان بوشهر از عسلویه خواهد بود، بالغ بر 3,418,000,000 یورو پیش بینی سرمایه گذاری شده. در این پروژه هم 703 شغل ثابت پیش بینی شده.
افزایش 184 میلیون دلاری صادرات کشور در بهمن، این خبر را سخنگوی گمرک اعلام کرده و افزوده صادرات کشور با این افزایش به 3,235,000,000 دلار رسیده. آقای لطیفی همچنین از کاهش 50 میلیون دلاری واردات در بهمن خبر داده. چین و عراق مهمترین مقاصد صادراتی ایران در بهمن ماه بودند. رکورد تولید لوازم خانگی شکسته شد. این خبر رو دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفته و افزوده در 10 ماه امسال به عنوان نمونه تولید یخچال 30%، ماشین لباسشویی 53% و کولر آبی 12% افزایش یافته. آقای هاشمی گفته میزان تولید سال جاری در 10 سال گذشته بی سابقه بوده. انشاءالله در ادامه این بخش خبری بیشتر در این خصوص، یعنی رکورد تولید لوازم خانگی، خواهید شنید. هشدار مقام سابق بانک مرکزی به شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور با بیت کوین همزمان با روند صعودی قیمت انواع رمز ارزها از جمله بیت کوین در ماه‌های اخیر، معاون سابق بانک مرکزی درباره شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور از طریق بیت کوین هشدار داد. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
رد پای ارزهای دیجیتال در خروج سرمایه از کشور. این روزها ارزهای دیجیتال و مهمترین آنها یعنی بیت کوین با تمام ویژگی‌های خاصی که دارند، به ویژه اینکه نقش دولت‌ها در بروز و ظهور آنها مثل پول‌های کاغذی و ملی صفر است و از طرفی هم همین دولت‌ها امکان رصد و کنترل آن را هم ندارند و ابزاری برای خروج سرمایه از کشور تبدیل شده است. هشدار روز گذشته معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این زمینه زنگ‌های خطر را در این باره به صدا درآورده است. پیش از این، یعنی پیش از این که ارزهای دیجیتال با استقبال گرم جهانی روبرو شوند، اگر شخصی سعی بر خروج 500,000 دلار از کشور داشت امکان پذیر نبود و با دشواری های بسیاری روبرو می شد. اما اکنون بسیاری از افرادی که به دنبال خروج پول خود از کشور هستند، از راحت ترین راه ممکن سرمایه خود را تبدیل به ارز دیجیتال و اقدام به خروج آن از کشور می کنند. آنطور که در خبرها آمده، در ایران بیش از 20 صرافی ارز دیجیتال با تعداد معاملات قابل توجه وجود دارد که هیچ کدام از بانک مرکزی مجوزی ندارند، اما از طریق درگاه‌های بانکی دریافت و پرداخت پول ریال و معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند و مسیر را برای خروج سرمایه از کشور مهیا می‌کنند. این در حالی است که متأسفانه هنوز در ایران با پدیده ارزهای دیجیتال برخوردمان را مشخص نکرده. به گفته ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری داوری‌های نوین بانک مرکزی با بلا تکلیفی درباره ارزهای دیجیتال در شبکه بانکی کشور. این ارزها به شکل خروج سرمایه از کشور و به عنوان مثال خرید ملک در خارج خود را نشان خواهند داد. اگرچه بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده قصد دارد مقررات ارزهای دیجیتال را تدوین کند، اما تأخیر در این اقدام با توجه به داغ شدن بازار خرید و فروش رمز ارزها در کشور و ریسک بالای آنها و همچنین مسئله مهم خروج ارز از کشور میتواند خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
همچنان با خبرها از رادیو ایران با شما هستیم. بازگشت ترامپ به سیاست، نخستین سخنرانی رئیس جمهور سابق آمریکا با وعده بازگشت به قدرت همراه بود. دونالد ترامپ در گردنمایی بزرگ جمهوری خواهان در ایالت فلوریدا گفت که در انتخابات 2024 برای بار سوم دموکرات‌ها را شکست خواهد داد و پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. استفاده از لفظ بار سوم به این معناست که ترامپ همچنان خودش را برنده انتخابات 2020 می‌داند. رئیس جمهور سابق آمریکا همچنین به گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیمش برای تشکیل حزب جدید پایان داد و گفت به دنبال تشکیل حزب سیاسی نیست. ترامپ به سیاست‌های دولت کنونی آمریکا از جمله درباره مهاجران هم تاخت و گفت بایدن کشور را از اول آمریکا به آخر آمریکا تبدیل کرده و ماه اول ریاستش در طول تاریخ رؤسای جمهوری این کشور بدترین بوده است. جمهوری خان در این نشست با رونمایی از مجسمه طلایی ترامپ و همچنین سخنرانی در تحسین رئیس جمهور سابق آمریکا سوار قطار ترامپ شدند. اما مجسمه طلایی ترامپ جنجال‌های بسیاری رو به دنبال داشته. تعدادی از فعالان مذهبی در آمریکا مجسمه طلایی ترامپ رو بت و برخی دیگر اون رو یادآور گوساله سامری خواندند. سخنگوی وزارت امور خارجه: اروپا و آمریکا در حال اتهام زنی هماهنگ به ایرانند، زمان برای نشست غیر رسمی مهیا نیست. آقای خطیب‌زاده با اشاره به شکست سیاست موسوم به فشار حداکثری ترامپ درباره ایران گفت موضع کنونی آمریکا و اروپا هم دیپلماسی نیست و این موضع درباره ایران جواب نمی‌دهد. گزارشی از محمود بلنداختر.
نشست غیررسمی اعضای برجام با حضور آمریکا، درخواستی که دولت بایدن چند روزی هست آن را مطرح کرد و مأموریت برگزاری آن را به اروپا سپرد. مذاکره درباره برجام. آقای ظریف وزیر امور خارجه:
ما برجامی داریم که مذاکره شده، کاملا مشخصه، 150 صفحه سنده. ما که عضو شورای امنیت نبودیم، شما خودتون قطعنامه رو بردین تو شورای امنیت، همتون هم دستون رو بالا کردین بهش رأی دادین. این توافق سر جاشه، ما راجع به چیزی نمیخوایم مذاکره کنیم.
اما 40 روز پس از روی کار آمدن جو بایدن این پرسش مطرح است. دولت کنونی آمریکا که خود اذعان کرده سیاست موسوم به فشار حداکثری ترامپ درباره ایران شکست خورده و این آمریکای ترامپ بود که زیر میز زد، برای بازگرداندن قطار برجام به ریل گذشته چه کاری انجام داده؟ سخنگوی کاخ سفید دیروز اذعان کرد آمریکا تا کنون هیچ تحریمی را لغو نکرده. آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه:
ایالات متحده متاسفانه همچنان بر رویه غلط دولت قبلی داره حرکت میکنه و آنچه که امروز داره اتفاق میفته با قبل از 20 ژانویه هیچ فرقی نکرده. صحبت هایی شده، کلماتی گفته شده، اما این حرف نیست که برای ما مهمه.
حتی منابع ارضی ایران که در کشورهای دیگر بلوکه شده در دوره بایدن نیز موانع گذشته برای دسترسی به آن پابرجاست. از این گذشته در چله‌ای که از عمر دولت بایدن می‌گذرد، مشخصه اصلی سیاست برجامی این دولت نه تلاش برای احیای برجام که اتهام زنی مکرر به ایران و درخواست از کشورمان برای برداشتن گام اول در این توافق است، و اروپایی که هیچگاه به تعهداتش عمل نکرد در این دوره با آمریکا در اتهام زنی به ایران هماهنگ تر شده. این در حالی است که ایران بارها اعلام کرد برای احیای برجام کافی است غرب به تعهداتش برگردد.
همیشه هم گفتیم که شما برگردید به تعهدات، ساعت بعد ما به کل تعهدات برمیگردیم. پس منطق ما یک منطق بلندی هست، همه در این که آمریکا باید برگرده به تعهدات خودش متفقن.
بنابراین بازخوانی رفتار غرب در همین چند هفته اخیر برای فهم چرایی پاسخ منفی ایران به مذاکرات غیررسمی کافی است. رفتار بایدن نشان می‌دهد دولت او دست کم تا الان اراده واقعی برای بازگشت به دیپلماسی نداشته و سیاست‌های ضد ایرانی دولت قبل در قالب جدید و زیر پوسته سخنان زیبا ادامه دارد. بنابراین توپ احیای برجام نه در زمین ایران که در زمین اروپا و آمریکاست.
اینا باید یک تصمیم رو بگیرن و اون تصمیم اینه که آیا میخوان سیاست آقای ترامپ رو ادامه بدن یا میخوان سیاست جدیدی انتخاب بکنن. خودشون گفتن سیاست آقای ترامپ شکست خورده بود.
زد و نقیز همانند بایدن، سیاست‌های نمایشی پشت اهداف پنهانی، در حالی که رئیس جمهور آمریکا دو روز پیش رسماً بن سلمان ولیعهد سعودی را عامل اصلی قتل خاشقچی روزنامه‌نگار ناراضی سعودی خواند، ریاض از برگزاری رزمایش هوایی مشترک با آمریکا در شرق عربستان خبر داده. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم حملات جنگنده‌های سعودی به غیر نظامیان یمنی را دفاع از خود خوانده و به آن حملات نیروهای یمنی به خاک سعودی را محکوم کرده و از یمنی‌ها خواسته حملات به عربستان را متوقف کنند. نت پرایس گفته واشنگتن متحد به کمک به ریاض برای دفاع از سرزمین‌های خود است. البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن به این اظهارات واکنش نشان داده و گفته دولت آمریکا به جای متجاوز از یمنی‌ها می‌خواهد نبرد نکند. البخیتی تأکید کرده توقف عملیات مقاومت یمن منوط به توقف حملات ائتلاف سعودی به یمن و لغو معاصری این کشور است. یمنی ها هم اکنون در میدان نبرد زمینی دست برتر رو در برابر اشغالگران و مزدوران اماراتی و سعودی دارند و گزارش ها کیست ارتش و کمیته های مردمی یمن به 7 کیلومتری شهر معرب رسیدند. شهر معرب در نزدیکی برخی از غنی ترین میادین نفتی یمن قرار دارد. سلام میکنم به حسین باقنده و میریم به دنیای ورزش.
خیلی مشکرم بندم، سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شنوندگان محترمی بخش خبری و شما همکار گرامی. تیمای منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران با به دست آوردن 8 نشان رنگارنگ به کار خود در رقابت‌های بین‌المللی اوکراین پایان دادند. در این مسابقات که در شهر کیف برگزار شد، در کشتی فرنگی علیرضا نجاتی و محمدعلی گرایی مدال طلا، سجاد عباسپور و امین کاویانی نژاد نشان نقره و محمدرضا مختاری، مهدی بالی و امین میرزازاده نشان برنز دریافت کردند. محمد صادق فیروزپور هم با قهرمانی در وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد تک مدال طلای تیم 5 نفره ایران را به دست آورد. در بازی سوم از مرحله حذفی لیگ برتر والیبال کشور دیروز تیم شهرداری ارومیه 3-2 از سد شهرداری گنبد گذشت و هراز آمل 3-1 برابر شهداب یزد به برتری رسید. به این ترتیب تیم های شهرداری ارومیه و هراز آمل در مجموعه 3 بازی 2-1 پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شدند. در دور رفت مرحله نیمه نهایی جمعه 15 اسفند فولاد مبارکه سپان با فولاد سیرجان و شهرداری ارومیه با لبنیات تراز آمل در سالن فدراسیون والیبال به مسافه هم خواهند رفت. دور برگشت هم یک شنبه 17 اسفند برگزار می شود. هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران امروز برگزار می شود و ساعت 15 نفت مسجد سلیمان با ترکتور تبریز در مسجد سلیمان، ماشین سازی با شهر خودرو مشهد در تبریز، نسجی مازندران با آلومینیوم عراق در قائم شهر، پیکان با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه شهر قدس و مثل رفسنجان با استقلال در رفسنجان ساعت 15:45 فولاد مبارکه سپان با گلگهر سیرجان در نقش جهان، ساعت 17:25 پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی و ساعت 17:35 فولاد خوزستان با زوبان اصفهان در اهواز برابر هم به میدان خواهند رفت. در دیدار نهایی لیگ برتر بوکس در عراق تیم پلیمر لرستان با سبب 7-1 هیئت خوزستان را شکست داد و مقتدرانه بر سکوی قهرمانی ایستاد. تیم هیئت خوزستان نایب قهرمان شد و باران پل عراق به مقام سومی رسید. اما در رقابت‌های مهم فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در سری آ ایتالیا تیم صدر جدولی اینتر با 3 گل جنوا رو برد. تیم رده دومی میلان 2-1 از سد آس روم گذشت و ناپولی با 2 گل بنونتو رو شکست داد. در لیگ جزیره تاتنهام 4-0 برنلی رو مغلوب کرد. لیورپول با 2 گل برابر شفید یونایتد به برتری رسید. آرسنال 3-1 لستر رو از پیش رو برداشت و دو تیم چلسی و منچستر یونایتد به تساوی بدون گل رضایت دادند. در جدول منچستر سیتی با 62 امتیاز صدرنشین است و منچستر یونایتد با 50، لستر با 49 وست هام با 45، چلسی با 44 و لیورپول با 43 امتیاز در ادای بعدی جای دارند. در اسپانیا تیم صدرنشین اتلتیکو مادرید 2-3 ویارئال رو شکست داد و بتیس با 1 گل بر کادیز غلبه کرد. امشب هم تیم رده سومی رئال مادرید به مصاف رئال سوسیداد می‌رود و بالاخره در بوندسلیگای آلمان هم فرایبورگ 2-1 بایر لورکوزن رو برد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی.
شنوندگان گرامی خیلی متشکریم که توجه کردید به این بخش از خبرها. بریم به سراغ دوستانمون در پیک بامدادی و خانم مجدل حسینی که اینجا هستن. خانم سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما آقای رئیسیان، صبح شما هم بخیر و سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان و هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز باشید. ابتدا بشنویم عناوین گزارش ها رو.
از رکورد تولید تا رکود خرید،
این افزایش تولید در بازار هیچ نشانه ای را در کنترل قیمت‌های لوازم خانگی نشان نمی‌دهد.
بستن قیمت مواد اولیه داخلی به ناف دلار.
23 میلیون تن شمش تولید میکنن، میان قیمت شمش به ناف دلار میبندن، یعنی رزق مردم به دلار میبندن و بالای 12000 تومان در بورس کالا به فروش میرسونن.
به دبستان سلبریتی ها با املاکی های خارجی،
این روزها سلبریتی ها جور شبکه های ماهواره‌ای مبلغان سنتی خرید خانه در خارج را می کشند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی، شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. تولید لوازم خانگی با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده، خبر خوبی که به نفع اشتغال و جهش تولید کشوره. اما واگذاری تعیین قیمت به کارخانه های تولید لوازم خانگی و برخی انحصارها موجب شده حتی افزایش تولید هم موجب کاهش قیمت نشه. به گفته اتحادیه فروشندگان قیمت برخی لوازم خانگی حتی از رقیبان بین المللیش هم بیشتر شده که این گران فروشی داخلی مشوقی برای قاچاق لوازم خانگی خارجی به داخله. همکارم نجبایی گزارش می‌دهد.
مدیر کل لوازم خانگی وزارت صمت از شکست رکورد تاریخی تولید لوازم خانگی در ایران خبر می‌دهد و به خبرنگار پیک بامدادی می‌گوید اینو تیتر اول خبرتون اعلام کنید.
نسبت به برنامه سال گذشته‌مون در این حوزه این رکورد تاریخی در کشور شکسته شد. این تیتر اصلا موضوع بحث شما تو رادیو سراسری باشه.
اما مخاطبین پیک بامدادی میگویند تأثیر این افزایش تولید را فقط در تیتر خبرها میبینند. این افزایش تولید در بازار هیچ نشانه ای را در کنترل قیمت‌های لوازم خانگی نشان نمیدهد.
با وجود اینکه همه دارن تبلیغات میکنن برای خرید کالای ایرانی، پس چرا قیمتاش اینقدر سرسام‌آور گزافه؟ حتی از قیمت‌های لوازم خارجی هم زده بالاتر.
من مثلا رفتم به خودی تلویزیون بخرم، با یه اصل بخرم میگه 25 میلیون تومان نخریده.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میگوید بازار فروش لوازم خانگی حال خوبی ندارد و بازار رکود دارد.
قیمت بالا، نداشتن قدرت خرید باعث چی میشه؟ بازار رکود داشته باشه. مگه کسایی که اجبار داشته باشن به هر طریقی یا ازدواج نزدیک داشته باشن بیان کالا بخرن، یا اینکه واقعا کالاشون دیگه پوکیده باشه، به قول ما کاسبا دیگه نشه تعمیرش کرد.
بالاخره وقتی خرید لوازم خانگی داخلی به علت گرانی کمتر شده، پس این افزایش تولید به کجا میرود؟ از آقای گردان پرسیدیم با این حجم از تولیداتی که صورت گرفته وضعیت صادرات چگونه است. آقای گردان میگوید
سوالی که شما میفرمایید یه سوال نپخته ای هستش.
البته شاید از جهتی سوال نپخته باشد، به این علت که با گرانی هایی که تولید کنندگان لوازم خانگی در محصولاتشان دارند صادرات برای آنها به صرفه نیست. آقای اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میگوید یک ماشین لباسشویی ایرانی با برند خوب که در بازار داخل حدود 10 تا 11 میلیون تومان قیمت دارد با دلار 25 هزار تومانی دو برابر قیمت جهانیش است.
الان لباسشویی که در ایران تولید میشه اگر برند خوبش رو در نظر بگیریم لباسشویی 10 میلیون تومانه، در حالی که لباسشویی با برند معروف رو میتونیم با دلار 25 هزار تومان 6 میلیون یا 7
کارگر با دستمزد داخلی، مالیات به قیمت بسیار پایین تر از میانگین جهانی، هزینه های انرژی و برق بسیار پایین و حتی مواد اولیه داخلی، پس چرا باید قیمت محصولات خانگی ایران این چنین رقیبان بین‌المللی‌اش را پشت سر بگذارد؟ آقای غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی میگوید قبول دارد قیمت لوازم خانگی گران است، اما مواد اولیه هم برایشان گران تمام می شود.
مواد اولی از 200 تا 1000 قیمتش افزایش پیدا کرده، از اونا باید بپرسید نه از ما که تولید کننده نهایی.
البته بورس کالا محصولات اولیه فولادی را به تولید کنندگان داخلی 3 برابر قیمت تمام شده اش می فروشد. بنابراین اگرچه بورس کالا در این گرانی لوازم خانگی نقش موثری دارد، ولی باز هم توجیه کننده این سطح قیمت ها نیست. مدیر کل لوازم خانگی وزارت صنعت:
بخشی از صادرات لوازم خانگی به دلیل افزایش قیمت ارز و اینکه محصولات لوازم خانگی بخشش تامینشون از طریق بورس کالا بر مبنای قیمت‌های جهانی هستش، مثل مواد پتروشیمی، اجزا قطعاتی که میخوان وارد بکنن و یا ورق‌های فولادی که از بورس کالا می‌خرن، به تبعش خب ما افزایش قیمت رو در داخل لوازم خانگی داشتیم، ولی افزایش قیمت خیلی از حداقلی بود.
پس از اون که وزارت صنعت مدتی پیش قیمت‌گذاری لوازم خانگی را به کارخانه‌ها سپرد، ریش و قیچی تعیین قیمت در دست کارخانه هایی افتاد که منتفع اصلی افزایش قیمت ها هستند. از سوی دیگر ایجاد محدودیت برای واردات لوازم خانگی اگرچه اقدام موثری برای رشد تولید داخلی است، ولی نظارت های دقیق می تواند مانع ورود این تولید کنندگان به ورطه سوء استفاده از این انحصار باشد.
خب گزارشی بود درباره گرانی لوازم خانگی در ایران که حتی با وجود افزایش تولید باز هم هیچ کاهشی رو در قیمت ندیدیم و یکی از عوامل اون اختیار قیمت گذاری به کارخانه های تولید کننده است که حتی از برندهای جهانیش هم قیمت بیشتری تعیین کردن. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 30610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
خب ساعت 8:27 دقیقه و 30 ثانیه است و شما همچنان شنونده پیک بامدادی هستید از رادیو ایران. بیش از 10 روز از زلزله سیسخ میگذره. نزدیک به 2000 واحد مسکونی تخریب شدن یا آسیب جدی دیدن. در این باره برخی شنوندگان پیک بامدادی گلایه هایی داشتن که میشنویم.
بی برنامگی بود. البته اینم بگم چون حجم خسارات اینجا نسبت به مثلا من مقایسه میکنم با سرپل زهاب که خودم هم رفتم اونجا، آمار واقعی 1600 نفر کشته داشت. خب نسبت به اونجا ما خیلی وضعیت بهتره، منتها توقع این میرفت که با سیسختی که 1500 تا خانوار داره، خونه داره، خود سیسخت البته سای اطراف نه، من آمار اونا رو ندارم چون بچه سیسخت هم، آمار اینا رو دارم.
ولی دیگه متاسفانه یک مقدار مدیریت خوب نیست. مدیریت توزیع وسایل ادارایی که میارن خوب نیست. بعضی ها که نبایست، به نوعی حقشون نیست، زیادتر از اون چیزی که هستن. بعضی ها ممکنه با در حقیقت واقع آبروی داشته باشن، به خاطر حفظ آبروشون یا روشون امشه یا رعایت بعضی مسائل میکنن، اینا به نوعی مورد به قول معروف تضعیف قرار میگیرن.
خب همکارم خانم نوجبایی در این خصوص با استاندار کوهکیلویه و بوی رحمت گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
میگن که 1500 نفر یعنی 1500 تا خانوار تو 300 هستن، ولی چادر بین این 5000 تا چادر اومده با این وضعیت و توضیح شده با این وضعیت 50 تا خانوار هنوز بی چادر هستن. مشکل رو همون عدم مدیریت میدونن و با جمعیت هلال احمر که صحبت میکردن میگفتن ما بر اساس مصوبات میومدیم توضیح میکردیم و اینکه به ما میگفتن این رو توضیح کنین ما توضیح میکردیم.
ببین هر کسی میخواد من مدیرم، اگه ضعفی هست من پاسخگو هستم. این یک. هلال احمر اختیارات قانونی داره، روال کار خودشو داره، ارگان های دیگه هم به همین شکل هستن. اون چی که واسه ما حائز اهمیته، الان کدوم شهروند بیاد یک شهروند داخل شهر سیسخ شما به من معرفی کن تا الان بگه من چادر نگرفتم تا من جایزه ویژه بدم؟ بعدش هم ببخشید این افراد بودن بعضی هاش بره حدود دقیقا 700-800